назар.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. مقام های محلی طالبان در بدخشان میگویند که 10 عضو یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در روستای مورچک شهر فیض آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان بر رادیو آزادی امروز گفت که تا حال 804 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جسد و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. اکبری افزود که سیلاب در شماری از روستاهای شهر فیض آباد و حدود 10 ولسوالی از جمله جرایم یمگان، وردوج و بهارک سرازیر شده و تلفات و خسارات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان میگوید که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری برگشتند. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق امروز نوشت که این صدها افغان از طریق گذرگاه های سپین بولدک، چمن و تورخم به افغانستان عودت کردند. یک مقام صحی طالبان میگوید که دست کم 2 نفر در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل قندهار جان باختند و 37 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش رسانه های محلی، میرویس افغان رئیس صحت عامه طالبان در زابل گفته است که این حادثه شب گذشته در ولسوالی شهر صفا در مسیر شهرهای کابل قندهار رخ داده است. با گفته مقام ها 11 تن از زخمیان زنانند و برای درمان به شفاخانه نزدیک محل رویداد منتقل شدند. حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، امروز یک شنبه از غزه به سمت شهر تل‌آویو اسرائیل چند راکت شلیک کرده است و دنبال حمله زنگ‌های اوجدار از حملات در اسرائیل به صدا درآمدند. درباره تلفات و خسارات احتمالی این حمله هنوز گزارش نشده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نظر می‌رسد که از ماه جنوری به این طرف این اولین حمله راکت دوربرد از غزه است. شاخه نظامی حماس مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. و مقام های اوکراین میگویند که شمار تلفات حمله روسیه به یک مرکز خبری در خارکیف به 12 تن رسیده است. شاروال شهر خارکیف در پیام در تلگرامش امروز گفت که با پیدا شدن اجساد بیشتر در زیر آوار شمار تلفات نیز افزایش خواهد یافت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مسئولیت ملل متحد است تا طالبان را وادار به مذاکرات جدی کند و در نشست سوم دوحه اشتراک نماید. این را سخنگوی نهاد گفتمان صلح افغانستان بیان میکند. سیلاب ها و آفات طبیعی هنوز هم مردم افغانستان را آرام نمی گذارد. این بار سیلاب ها در ولایات بغلان و بدخشان تا کنون جان 30 تن را گرفته است.
داخل مرکز فیض آباد که یک خانواده که دارای 10 و 10 نفر بودن که سیل برد.
محروم شدن کودکان از آموزش در افغانستان این بار نه از سوی طالبان، بلکه سیلاب ها مکاتبشان را با خود برده.
سلامت کل اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن او از صنف از مکتب از کل چیز ماندن مکتبای ما خراب شده او رفت مکمل بینش خراب است
مردم آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بی سرپناهند. یکی از باشندگان اسلام قلم می گوید که خانه اش در اثر زلزله درز خورده و زمانی که باران می بارد زیر آب زندگی می کنند.
خانه که درز خورده باران می باره از بلی دیوار می اصاب پایین. الان من بلی دیوار پلاستیگ آور می دهم و جمع که با تکاسان این برم برپرده می کنم.
ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه همزمان با تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات برای آتش بس. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:36 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سوم دوحه می گوید هر گونه تلاش بین‌المللی بدون حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و ایت باصلاحیت طالبان کمک به تغییر وضعیت نخواهد کرد. خدایار نایبزاده مسئول روابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی می گوید ملل متحد مسئولیت دارد تا طالبان را وادار به مذاکرات جدی کند. سرلیول گزارش می دهد.
در ادامه خواست ها از نشست سوم دوحه نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان می گوید باورمند است که هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان بی نتیجه خواهد ماند. این نهاد که حدود 2 سال قبل به هدف تسهیل و زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی فعالیت خود را در پاریس فرانسه آغاز کرده روز یکشنبه با نشر اعلامیه افزوده که بر اساس توافقنامه دوحه و الگوهای بین المللی و حل و فصل منازع کشورها ملل متحد در نقش میانجی مسئولیت دارد که گفتگوهای بین الافغانی را آغاز و طالبان را وادار به مذاکره جدی کند. نهاد گفتمان صلح افغانستان در این اعلامیه همچنان از ملل متحد خواسته تا مطابق عملکرد طالبان وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و واقعیت‌های داخلی کشور اقدام کند و از هر تلاش برای امتیازدهی و تعامل یک جانبه با طالبان خودداری کند. خدایار نایب‌زاده مسئول رابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی گفت
هر گونه تلاش بین المللی بدون آجندای مشخص و حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان به ویژه زنان و احد با صلاحیت طالبان ناکام خواهد شد و بر بی‌باوری ها نسبت به این نشست ها و روند صلح در کشور خواهد افزود.
در همین حال سهل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز یکشنبه در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی میخواهد از طریق تعامل با آنان مسائل را حل کند باید خواستهایشان را شامل آجندای نشست دوحه بسازد. به گفته او شامل ساختن موضوع محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری، راه اندازی پروژه های اقتصادی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان در آجندای نشست سوم دوحه از خواستهای حکومت طالبان است. اما خواستهای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان موردهای دیگری اند. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در نشست سوم دوحه باید برای زنان معترض افغان نقش پررنگ داده شود و ملل متحد نباید فقط در پی برآورده ساختن شرایط طالبان در این نشست باشد.
تنها شرط و شروطهای طالب را نپذیرند و بر آنها فرصت گفتگو کردن را فراهم نسازند. اینجا زنهای افغانستان هم هستند که نیاز دارند تا فرصت شنیده شدن داشته باشند. پس بنابراین باید برای هر دو طرف جایگاه خاص مد نظر گرفته شود.
زکیه زهادت یکی از زنان معترض افغان نیست تاکید میکند که در صورت عدم حضور زنان معترض در نشست سوم دوحه به نتایج آن خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت
اگر زنان مبارز افغانستان اونجا حضور نداشته باشند به نمایندگی از مردم افغانستان اونجا صحبت نکنند متاسفانه ما نه تنها که به او هیچ وقت خوش بین نیستیم در مورد تصمیم گیری های اونا پیرامون افغانستان کدام دیده مثبتی نداریم.
قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 3 جون الا اول جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. حکومت طالبان هم اعلام کرده که در صورت پذیرفته شدن شرطهایش در این نشست شرکت خواهد کرد و شروط خود درباره سومین نشست دوحه را با معاون وزیر امور خارجه قطر مشخص ساخته است. یکی از اهداف مهم نشست های دوحه تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین چنین نماینده مخالفت کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سیلاب های دیشب در ولایت بدخشان و بغلان جان دست کم 30 تن را گرفته است. مقامات محلی در ولایت های یاد شده می گویند 20 تن در بغلان و 10 تن در بدخشان از اثر سیلاب ها جان هایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت های سیلاب زده بغلان و بدخشان یک بار دیگر شنبه شب 5 جوزا شاهد سیلاب های شدید بودند که مقام های محلی حکومت طالبان تا اکنون جان باختن 30 تن را تایید کردند. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوشی بغلان جان باختن 20 تن را در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولسوالی تایید کرد. عبدالحمید عمری فرمانده حوزه امنیتی دلگه ولسوالی دوشی به رادیو آزادی گفت:
تعداد شهیدا 20 نفر است. 5 تاش پیدا شده، 15 تا دیگه نیست، معلوم نیست فعلا. 5 تا شهید را کشیدیم شو. زخمی هم کم است.
هدایت الله همدرد رئیس رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بغلان به تلو نیوز گفته است که در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی بغلان 40 خانه تخریب شده است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بدخشان نوشته است که در قریه مرچک مربوط به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت همه اعضای یک خانواده 10 نفری در نتیجه سیلاب ها جان باختند که تنها جسد یک تنشان پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. برنامه جهانی غذای WFP هم بر روز یکشنبه در صفحه اکس خود از جان باختن 10 نفر در بدخشان خبر داده، اما گفته است که خانه ها و جاده ها نیز در نتیجه سیلاب ها در این ولایت تخریب شده است. گفتنی است که سیلاب ها در بدخشان نه تنها تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده، بلکه راه های مواصلاتی را نیز مسدود کرده است. عبدالبصیر و جاوید باشندگان مرکز ولایت بدخشان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفتند:
با داخل فیض‌آباد خسارات مالی داشت اما جانی نداشت، اما در قریجات هم جوار عزیز خصوصا در مرچک یک فامیل بسته سیل برده بود و اما
غلام محیودین باشنده منطقه چشمه شیر ولسوالی دهنه غوری بغلان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها در اشکمش خانه ها را ویران کرده و مردم را شهید کرده و در منطقه چشمه شیر مزارع و محصولات مردم را از بین برده است.
از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در مورد آمار مجموعی سیلاب های شب گذشته پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سیلاب‌ها در هفته‌های گذشته در ولایت‌های بغلان، غور و فاریاب جان صدها تن را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. به اساس معلومات برنامه جهانی غذا، در اثر سیلاب‌های هفته گذشته 80 هزار تن آسیب دیدند.
با مولوی محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان صحبت داشتیم و از او وضعیت را پرسیدیم. او گفت:
سیلاب خوب پای هم روان است. هم سیلاب گذشته شب گذشته در ولایت بدخشان در تقریبا در 10 ولسوالی خسارات دیگر مالی از قبیل تخریبات خانه ها، کشت زراعت، مال و مواشی، باغیات خیلی زیاد است. در ولسوالی های جرم، یونگان، وردوش، بارک، خیلی مرکز فیض‌آباد، دیگر درهای مرگو، تگاب، تشکان، در خیلی مرکز فیض‌آباد کسی یک خانواده که دارای 10 عضو و 10 نفر بودن کسی اینا را سیل برد و با سیل آورده اینا را با آب دریای کوکتر جا کردن. دیگر تا حال کسی 4 جسد و از شهدا و مئید کسه پیدا کرده شده و شش تا از کسه فعلا هم مفقول است و تیم جستجو و نجات ریاست حوادث با هماهنگی مؤسسات کسه فعلا در جستجوی از اوناست که اونا را پیدا بکنند. تنها برای از امو خانواده ده نفر شهید که یکی دو نفر از اونا باقی مانده، یک لک افغانی از طرف مقام ولایت و یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی از طرف ریاست حوادث کسه برای وارثین از اونا کسه تحویل داده شده و دیگر کسایی که در سیلاب شب گذشته یه تلفات مالی کسه دیدن تا هنوز با اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، بعد از ارزیابی و با اونا انشالله کمکی غذایی و غیر غذایی و پول نقد کسه میشه.
محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان بود. شماری از سیلاب زده ها در بغلان و غور هم می گویند که پس از تخریب مکاتب محلشان در نتیجه سیلاب های اخیر کودکانشان از آموزش باز ماندند. پیش از این مسئولان ریاست معارف غور می گفتند که در نتیجه سیلاب ها 76 باب مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکاتب وجود ندارد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده می گویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امداد رسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت:
خیلی روز شد که سیل آمده، کلی اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن، از صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفت مکمل بینش خراب است. ما ضرورت داریم که همی طفلای ما در مکتب بره، مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیادر سیل برده دیگه، هیچ چیزی خدای نیست که مشتکاب جا بره مکتب بره دیگه. ما میخواییم مکتبشان فعال شد که بچه ها مکتب برن. کل مردم شکایت دارن یا اولادای ما درس مرس یکان چیز بخوانن که بیخی بخدا به سرنوشت میمانن.
زیار رحمان حکیمی باشنده ولسوالی برکه بغلان نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امید الله جوک یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می گوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتن کاملا ویران شده و مشکلی اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا دوج امکاناتی نیست که درس بخوانند. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فاضل احمد مباشر مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدن. دو سه روز پیشتر همون نماینده یونیسف هم آمده بود اینجا، دیگه همراه رهبری معارف اونها یک جلسه داشتن، روی این موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما به قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی
از تحولات بین المللی می شنوید. در ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه انتظار می رود که تلاش ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و رهایی گروگان ها در روزهای آینده اثر گرفته شود. از جنگ در غزه حدود 8 ماه سپری می شود. بیشتر در گزارش ستار فروخ.
نیروهای اسرائیلی امروز یکشنبه نیز به حملات خود در غزه ادامه دادند. در این حال مقام ها می گویند که انتظار می رود تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه در روزهای آینده دوباره آغاز شوند. رهایی گروگان ها از بند گروه تندرو حماس بخشی از این تلاش ها گفته شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حملات هوایی و توپخانه بار دیگر شب هنگام بر مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی غزه صورت گرفته است. بر اساس گزارش، درگیری در شهر رفح در جنوب غزه متمرکز است. اسرائیل وعده کرده که در آنجا آخرین سنگر باقی مانده حماس را نابود می کند. اسرائیل با وجود مخالفت های بین المللی، عملیات نظامی بر رفح را در اوایل ماه می آغاز کرد. این عملیات نظامی باعث شد که مصر گذرگاه مرزی رفح را بسته کند. اما لاری های حامل کمک امروز بار دیگر از طریق گذرگاه کریم شالوم وارد غزه شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه گفت که ادارهش در یک دیپلماسی فوری برای تضمین یک آتش‌بس عاجل و رهایی گروگان ها دخیل است. در همین حال القاهره نیوز مربوط به استخبارات مصر گفته که این کشور به عنوان یکی از میانجی ها به تلاش هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می دهد. رسانه های اسرائیلی گفتند که دیوید بارنی رئیس استخبارات اسرائیل در دیدار با ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و میانجی های قطری در پاریس درباره یک چارچوب جدید گفتگوها برای آتش‌بس توافق کرده است. یک مقام اسرائیلی که خواسته است نامش گرفته نشود به خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفت که اراده برای تجدید گفتگوها در این هفته وجود دارد. اما اسامه حمدان یک مقام ارشد گروه تندرو حماس با شبکه خبری الجزیره گفته است که این حرفها تنها از جانب اسرائیل است و به گفته او هنوز چیز عملی در این باره وجود ندارد. جنگ در غزه حدود 8 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. در این حال مقام‌های وزارت صحت در کنترل حماس در غزه اعلام کردند که تاکنون در حملات اسرائیل نزدیک به 36 هزار تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. به گفته آنان حداقل 81 تن از این افراد در بیش از یک شبانه روز گذشته در غزه جان باختند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که در ربع اول سال 2024 شمار بیماران توبرکلوز یا سل 6% نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در این مدت بیش از 12,000 واقعه مثبت این بیماری را ثبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری که با صدای یک بیمار آغاز می شود.
سال هم که من نیتان کنیم من سال میشه بهار میشه این تخونی که مخورم من میرد منه به دم افته پرده باشم.
گلبخت باشنده ولسوالی شیندند هرات میگوید 7 سال میشود که به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا است. او به رادیو آزادی گفت پس از 7 سال دکتران تشخیص کردند که او به بیماری توبرکلوز مبتلا است.
اگر با امتو بود که کم اشتیاب بودم مر میرگ مکرد پرچه بودم سر کخ مزدم کمر من در نکرد. بینجا برفتم توبرکلوز ماش خونم بگرفتیم مخلاق اینم بگرفتیم. با هم گفت تو توبرکلوز ها نمید ماه سر دو ماه دوار فرنه با همه دوار استندم بزنید با. اولان میرونه خورا خوب شدم هر مدار که میرگ ما کمتر شده خیلی مر میرگ نمنه مگر این مال سال چی روزی بودی چی نبود ما میرو پرسه بودی.
وحیده باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی میگوید 6 ماه میشود که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و توانایی مالی درمانش را در شفاخانه های خصوصی ندارد.
6 ماه شد که در مریضی تبرکلوز گرفتار شدیم. من سلفام میکنم، هوا را صحیح تنفس کردن نمیتونم، کم اشتیاستم، اشتیاج ندارم و توان تداوی را ندارم که من شخصی تداوی کنم.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان، بیماری توبرکولوز یا سل در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته است. خان محمد منگل، رئیس برنامه ملی توبرکولوز این وزارت، بر رادیو آزادی گفت در سال روان میلادی بیش از 12,000 مورد مثبت توبرکولوز را ثبت کردند.
موږ په 2020 کال کې د همدغه لومړی روبه په تیریدو سره
ما در سال 2023 با گذشت روبه اول 11,655 بیمار توبرکولوز را ثبت کردیم که تحت تداوی بودند. همچنان با ختم روبه اول سال 2024 این واقعیت به 12,316 رسیده است که 6% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان
کل پو پرتلا باندی شپک فیصد زیادتواله رمسته شویده.
او در پیوند به علت افزایش این بیماری مدعی شد که امکانات درمان بهبود یافته و مراجعه بیماران افزایش یافته است. به گفته منگل، درمان توبرکولوز در شفاخانه ها و مرکزهای صحی دولتی رایگان است. در همین حال دکتر احمد ضیا امیری، متخصص بیماری توبرکولوز و رادیو آزادی می گوید این بیماری ساری است و فرد مبتلا در صورت عدم تداوی به موقع این بیماری را به 10 تا 15 نفر در طول یک سال منتقل خواهد کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در آخرین گزارش این ساعت، یه نیم ساعت، شماری از میشنوید که شماری از زلزله زدگان در هرات میگویند با گذشت حدود 8 ماه هنوز هم مشکل سرپناه دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانه های نیمه ویران بخشی از آسیب های زلزله های ماه اکتبر پارسال هرات است که ظاهراً تا هنوز اقدامی برای ترمیم آنها نشده است. برخی زلزله زدگان هرات میگویند توان تامین پول آبونان روزانه خود و خانوادهشان را ندارند. چه رسد به ترمیم یا ساخت و ساز خانه های نیمه ویرانشان. آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با وجود لیست گرفتن و ارزیابی تا هنوز برای ترمیم سرپناه آنان کمک نکرده است. محمد باشنده اصلی دایکندی که در شاهراه اسلام قلعه هرات زندگی میکند میگوید افسون بر این که توان ترمیم دیوارهای ترک برداشته خانه‌اش را ندارد، هزینه شیشه ها و درهای آسیب دیده و شکسته نیز روی دستش مانده است.
حالا که ترا خورده باران میباره از بالا دیوار میاد تا پایین. الان من بالا دیوار پلاستیک آور میدنم، ما جام که با تکاسا این برام برپرده میکنم. الان همه همین دیوار هم در خراب شده، همین در فکر پایتان میه که اونا را دوباره بالا کنیم، جور کنیم دیگه. این دولت هم برای ما کمک نشده که ما این خانه را دوباره بالا کنیم.
یک تن از باشندگان دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید خانه پسر کاکایش در زلزله های ماه اکتبر سال 2023 تخریب شد و هرچند در لیست کمک ها نام نویسی شده، تا هنوز خبری از دریافت کمک ها نیست.
بچه کاکایم خانه زمو بخیم کاملا خراب شد، اما من به لیست گرفته بود ولی دیگه معلوم نشد، جواب چیزی نیومد که با اونا همکاری میکنه نمیکنه.
جاوید باشنده ناحیه 15 شهر هرات نیز شکایت مشابهی دارد.
بعد خانه ما ترک کرده بود، گفتن ما اینا ترمیم میکنیم کمک میکنیم.
امران باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات، محلی که مرکز زلزله های ماه اکتبر پارسال گفته می شد، هم از خانه های نوساخت کمک شده به مردم انتقاد دارد. به گفته او این خانه ها با توجه به نیازمندی های خانواده های پر جمعیت ساخته نشده است.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده می آید، یک اتاق 3x4 درست می کنه، یک دهلیز درست می کنه که 2 متر، ولی یک خونه هم کوچیکی درست میکنه که 3 متر یا 2.5 متر. حداقل همین کمکی که شما به مردم میدیم بگیم، همین بگیم بدیم به دست اینا که خود اینا همو خشت بخوب بخرم بیارم، همین چیزی که ما هم درست کنن که زندگی اینا داخل همون خونه باشه.
نثار احمد ایلیا، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال 2023 و پس از آن گواه چندین زلزله ویرانگر و پس لرزه های آنها بود. این زلزله زلزله ها افزون بر گرفتن جان صدها تن حدود 40,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی ویران کرد. هرچند نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی تاجران و افراد ابتدا به زلزله زدگان کمک های را ارائه کردند و کمیسیونی برای کمک رسانی و ساخت خانه ها از سوی حکومت طالبان تشکیل شد، اما شماری از زلزله زدگان میگویند تا هنوز به آنان برای رفع چالش اصلیشان که بحث سرپناست کمک نشده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی در گزارش مشترک خود که در اوایل ماه هوت سال پیش نشر کردند، گفتند که برای رفع نیازمندی های زلزله زدگان هرات به 402.9 میلیون دلار هزینه نیاز است. این در حالی است که اخیراً بسیاری از اداره های کمک رسان ملل متحد از کمبود بودجه برای